بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، سيما إمام زماننا. خیلی عجیبه، آدرس های ما اینجوریه. چرا؟ بله، به پنج محبت کنید. هفت که 491 من گفت 491. بله، عرض شد که روایت پنج محبت چند محبت بخوان پنج ها؟ پنج 463. بله کذبو. عرض شد که ادعا دارن که یکی از علائم ظهور بازگشت حکومت عباسیینه و مستنداتی دارن. یکی از اون، یعنی مستند اولشون رو نقل کردیم. مشکلی چی داشت یادتون هست؟ مشکل
مصدرش الغیب نعمانی فقط بود و سندش هم
سندش ضعیف. غیب نعمانی مشکلی نداره، سندش مشکل بتنابش نشد. روایت دوم روایتی بود که از امام رضا، روایت اول از امام کاظم بود، روایت دوم از امام رضا علیه السلام بود. خب اونم که خب صراحت دارد که سفیانی وقتی میاد که حکومت بنی العباس پا بر جا باشد. اینم یکی از مستندات آقایان است که حاکمیت بنی العباس، حاکمیت مجددشون یکی از علائمه. خب عرض کردیم که در سند این روایت شخصی است به نام بندنیجی. خب راجع به ایشون چی صحبت شد یادتون هست؟ بله، وساقت ایشان نداشتن، چیزی پیدا نکردم راجع به توثیقشون. بعد از اون باز یه آقای دیگه هست، محمد ابن علی قرشی. محمد ابن علی قرشی، ببینیم، خب ما راجع به بندنیجی اگه یادتون باشد حرفی را از شیخ مفید نقل کردیم. نه، این راجع به ایشون نیست، راجع به قرشیه. پس آقای بندنیجی فقط تضعیف داره از کی؟ ابن الغزالی. اگر ابن الغزالی را و کتاب ابن الغزالی را قبول کردیم، خب این ضعیف، تضعیف داره. و اگر قبول نکردیم توثیقی ندارد، مجهوله. مگه اینکه اصالت العداله بشیم، اونم اول بحث. پس این شخص مشکل دارد و ما نمیتونیم به استناد این روایتی که آقای بندنیجی که توثیق ندارد یا تضعیف دارد بیایم یه مسئله را به اصطلاح آن اعتقاد پیدا کنیم و مصر باشیم که یکی از علائمه. اما روایت بله، نه همین روایت، همین روایت باز درش یه شخص دیگه هست به نام محمد ابن علی قرشی. محبت کنید از آقای خویی، جلد 16 298. بله خب جلد 16 ما دیگه یا توی صفحه اشتباه میکنیم یا 100 صفحه این ور اون وره یا توی جلده، مثلا جلد 10 میگیم 16. آقای قرشی به نام محمد ابن علی قرشی مرحوم مامقانی بعد از نقل حرف ابن داوود که گفتن و کیف کان فالرجل مسلم الضعف، این شخص ضعیفه، مامقانی که انه میخواد از فرمایشات شیخ مفید استفاده اعتبار بکند برای ایشان، که انه شیخ مفید فرمودن که روایاتش اگر تخلیط نداشته باشد، عاری از غلو باشد، عاری از تدلیس باشد، عاری از تفرد باشد، که انه میخواد بپذیره. لذا میفرماید این فرمایش ایشان ربما یکشف عن بعض الاعتماد علیه، آقای قرشی را اعتماد دارد آقای مفید بر ایشان، البته فی الجمله بله، و اعتماد ندارد بر ایشان نسبت به بعضی از موارد. حالا ببینیم آقای خویی رحمه الله چی میفرماید. آقای خویی در جلد 16 صفحه 298 یه بحثی راجع به ایشون دارند، من یک مقدار صحبت راجع به ایشون بکنم. ایشون اولا حرف محمد ملیس دیگه، بله سیرفی قرشی، حرف نجاشی را نقل میکنند که گفتن همین ابو سمینه است، ضعیف جدا، فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شيء، كان ورد قم و اشتهر بالكذب بالكوفه، در کوفه شهرت داشت که آدم دروغگویه، آمد اینجا و بر احمد ابن محمد ابن عیسی مدتی وارد شد، بعد تشهر بالغلو، در کوفه شهرت داشت به دروغگویی، اینجا شهرت پیدا کرد به غلو، فجفیه به او جفا شد، بالاخره از اونجا زن از قم بیرونش کردن و اخرجه عن قم و له قصه. دیگه قصه را نقل نمی فرماید، همین به نظرم بس است در تضعیف ایشان. بعد آقای خویی می فرماید که ایشون کتاب های هم دارد و از آیه کشی هم مطالب راجبه ایشون نقل میکند، از ابن الغزایی هم نقل میکند، در آخر میفرماید که بقیه امران. مطلب اول این است که محمد ابن علی ابن ابراهیم که همین ابو سمین است، لا ینبغی شک فی ضعفه، هیچ ما تردیدی در ضعف ایشون نداریم. چرا؟ لما عرفت، آقای نجاشی سنگ تمام گذاشتن دیگه در تبیین شخصیت ایشون. وقد استثنا ابن الولید من روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ما یرویه عن ابی سمینه، اینم یه مبناست، مستثنیات محمد ابن، بله مستثنیات ابن الولید، ابن الولید هر کس را استثناء کرد از روایات محمد ابن احمد ابن یحیی ای ضعیفه. دقت کنید، محمد ابن احمد ابن یحیی این از اشخاص زیادی نقل میکنه، ابن الولید هر کس رو استثناء نکرد چیه؟ ثقه است. اگر استثناء کرد گفت که من استثناء میکنم روایت زید را از ابن یحیی، او میشه ضعیف. ابن الولید روایت قرشی را چه کرده؟ استثناء کرده. پس اینم میشه دلیل دیگر بر ضعفش. منتها طبق مبنایی که ازش برگشتن مرحوم آقای خویی، طبق این مبنا میخواد به اصطلاح توثیق کند که انه آقای قرشی رو. چیه مبناشون؟ ایشون در کامل زیارات آمده. ای صغرا کبراش چیه؟ التزم ابن قولوی ان لا یذکر در این کتاب الا ما یروه عن الثقات. خب اینم کبرا، نتیجه چی میشه؟ ای در این کتاب آمده ای صغرا، کبراش چیه؟ ملتزم شدم که روایت نقل نکنم در این کتاب الا از ثقات. نتیجه ای ثقات. خب بعدش میفهمد که پس این درست شد دیگه، پیش ثقه شد. میفهمد معلوم نیست این شخصی که در اینجا محمد ابن علی قرشی آمده همون باشد، ممکنه دو نفر باشد. بعد برای اثبات دو نفر بودن و تغایر استناد می کند به فرمایش صدوق، که صدوق با اینکه تو مقدمش فرموده است که روایات مورد اعتماد را میارم، از این شخص یعنی به این نام آورده و این شخص معلوم و ضعفه، پس باید چند نفر باشن؟ دو نفر باشن. این استدلال آقای خوب. بله بله بله، این استدلال آقای خویی است. البته جای بحثه، آقای صدوق ملتزم شده است روایات مورد اعتماد را بیارد، نه از اشخاص مورد اعتماد. ممکنه این روایت از همین شخص باشد، اما مورد اعتماد صدوق است به خاطر چی؟ قرائنه دیگر، نه به خاطر وثاقت این شخص. این یکی. یکی دیگه، اگر ثابت بشود که مرحوم صدوق از ایشون نقل کرده است، این چرا دلیل دیگری برای اعتبارش نباشه؟ همونطوری که شما از کامل زیارات کبرا نقل کردید، بعد گفتید که از ایشون در کامل زیارات اسمش هست، نتیجه گرفتید چیا؟ وثاقتش را. خب همینم نسبت به صدوق بیاد بفرمایید. صدوق التزمه که مورد اعتماد را نقل کند و از ایشونم نقل کرده است. خب این میشه چی؟ دلیل بر اعتبار و وثاقت ایشون. پس دو تا به طبق فرمایش شما ایشون دو تا توثیق دارن، یکی از کامل زیارات، یکی از مرحوم صدوق. خب این تعارض میکنه با اون دو تا. یک تضعیف از کی داره؟ از ابن الغزایری. یکی هم از نجاشی داره. حالا ابن الغزایری از رد خارج است، قبولش ندارید. خب نجاشی چه؟ خب تعارض میکنه. خب شما بیاید وارد بحث بشوید که بالاخره اگر تعارض کرد تضعیف با توثیق چه کار میکنید؟ قابل تساقط میشید؟ اگه قابل تساقط شدید میشه ضعیف، نتیجه همون میشه. اگه این دو تا رو مقدم کشید بر اون میشه بالاخره موثق. ولی والذی یهون الخطب، مرحوم آقای خویی رحمه الله از مبنای اولشون برگشتن و بیان دومیشون چندان دلالتی ندارد بر اسنین و دوئیت. هر چی که هست، ما این شخص را، ابو سمینه را، ما نمیتوانیم به او، یعنی او را نمیتوانیم معتبر بدانیم به خاطر بیانات مرحوم بله نجاشی. و فرمایشات مرحوم صدوق چندان دلالتی بر اعتبار خود این شخص نداشت. نتیجه چی میشود؟ این روایت کذب و الله، روایتی که از آقا امام رضا علیه السلام است و مفادش روی کار آمدن مجدد حکومت بنی العباس است، این روایت از نظر سند مشکل دارد، گرفتار دو شخص است که این دو نفر اعتباری ندارند. خب بریم روایت سوم. روایت سوم را بله، روایتی است که حذیفه بن الیمان، اینا مستندات آقای بله آقایان است که قائلا به رجعت مجدد، بازگشت مجدد حکومت عباس، اینا مستنداتشون. دلیل سومشون روایتی است که طبری به سند خودش از حذیفه بن الیمان که شکی در جلالتش ما نداریم، شکی در عظمت و اعتبارش نداریم، و به سند خودش از پیامبر اکرم نقل کرده است. روایت مفصله، ما این روایت را در جلد هفت معجم صفحه بله 491، جلد هفت یادتون باشد آیاتی است که مفسر است، تفسیر شده است به آقا امام زمان روحی فدا، این مربوط است به قضایای امام زمان. یکی از اون آیات از سوره سبأ 51، اعوذ بالله السميع العليم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. ذیل این آیه از پیامبر اکرم این روایت نقل شده که ذکر پیامبر اکرم فتنه بین اهل المشرق والمغرب، بین شرق و غرب. ببینیم شرق و غرب اون روز همین شرق و غرب امروزه یا نه؟ اون روز کجا رو میگفتن مشرق، کجا رو میگفتن مغرب؟ یه روش دقت بفرمایید. پیامبر اکرم اشاره فرمودن به فتنه ای که بین اهل مغرب و مشرق رخ میدهد. فبینما هم کذالک، درگیر هستن. اذ خرج علیهم السفیانی، در اوج درگیری سفیانی خروج میکند. من الواد الیابس، کجاست؟ اردنه؟ یعنی سوریه است، شام دیگه بالاخره. بله بعد که الان درگیری هم ممکن است باشد اونجا. خلاصه از اونجا سر در میارد فی فوره، اینه من توضیح خواهم داد، نه فورتن، فی فوره بیان خواهم کرد، یعنی بیدرنگ فوراً با بدون به اصطلاح چی میگن هیچ گونه وقفه، با سرعت از این فرصت استفاده میکنه و سفیانی خروج میکنه. حتی ینزل دمشق، بیان شما این است که از به اصطلاح وادی الیابس سویداست، از اونجا حرکت میکنه تا بیاد دمشق. فیبعث جیشین، دو نیرو میفرسته، جیشن الی المشرق و جیشن الی المدینه. اینا که فعلا ربطی نداره به بحث ما، ولی استناد به این روایت کردن. ما میخوام ببینیم کجای روایت مورد استناد این هاست. خب دو تا لشکر میفرسته، یکی طرف مشرق یکی طرف مدینه، حتی ینزلو به ارض بابل. بله فی المدینه، فی بله به ارض بابل، فی المدینه الملعونه میرسن. اونجا ظاهرا خصف اتفاق افتاده، اونجا عذاب الهی رخ داده، لذا مولا هم امیرالمومنین وقتی که اونجا رسیدن سریع نیروها را حرکت دادن، نماز جای دیگه خواندن. بله و البقعه الخبیثه فیقتلون اکثر من 3000، وارد بله بابل شدن کشتار راه میاندازن، بیش از 3000 نفر را میکشن. و یبقرون بها اکثر من 100، شکم بیش از 100 تا زن را پاره میکنن. ببینید بین دو پرانتز عرض کنم، اصل سفیانی، اینه من کرارن گفتم، اصل سفیانی و خروجش از علائم حتمیه است، منتها این وسعت جنایات، گسترش جنایات، این تفاصیلی که راجع به جنایات او داده می شود او جز علائم حتمیه نیست. اینها تو روایات آمده، ممکن روایت مشکل سندی هم داشت. جنایتی می کند اجمالا، مجرمه، جنایتی می کنه، اما این تفصیلات اینا معلوم نیست. حالا طبق این روایت 3000 تا رو میکشه، 100 تا زن هم شکمشون رو پاره میکنه. و یقتلون بها، اینجا شاهده، یقتلون بها 300 کبش من بین العباس، 300 نفر از سران بنی العباس را میکشن. این مورد بحث ماست، بعضی به این استناد کردن. پس باید حکومتی باشد، سران حکومت بن عباس باید باشد، نه این که باید از نسل اینها دیگه کاری نیستن دیگه، از نسلشون. خب الان فرض کنید که از نسل حکومت قاجار هستن، از نسل صفویین هستن، حالا کسی با قاجار مشکل داشته باشد، با صفویین مشکل داشته باشد، میاد اینا رو بکشه، چه ربطی داره؟ سران نیستن. بله مگر بنی امیه، ذریهشون رو امام میکشه. چرا؟ اینها شریکن در خون امام حسین، آفرین، با رضایتشون اینا رضایت دادن و رضایت میدن، هنوز که هنوز از کف و سوت میزنن، هنوز که هنوز از کتاب مینویسن و تأیید میکنن شجره خبیثه را و امام حسین علیه السلام را نعوذ بالله نعوذ بالله مقصر جلوه میدن. نگاه کن کتاب ابن کثیر را، کتاب چی اسمش؟ البدایه و نهایه، چجوری مقتل حسین می نویسه. کسی اون نگاه بکنه، مطالعه کنه، استغفر الله، میگه امام حسین یه چیزی هم بدهکاره و حکومت ملعونه امویین صاحب فضله، یعنی خدمت کرده اهل بیت نعوذ بالله. خلاصه اینجا به این روایت استناد میکنم، به این عبارت. حالا من سریع بخوانم تا برسم به توضیحاتش. و یبقرون بها، خب ثم ینحدرون الى الکوفه، بابل که رسیدن 300 نفر از سرانشون را، سران بن عباس میکشن، بعد میان طرف کوفه، یخربون ما حولها، هر چی ساختمان و هر چی بالاخره ناس اینها رو ویران میکنن. اطراف نه، کوفه الان نجفه، نجف کوفه یکیه، اطراف نجف، اطراف کوفه. ثم یخرجون، خب بعد یخرجون متوجهین الی الشام، اینایی که مأموریتشون در عراق انجام دادن دوباره برمیگردن طرف شام، که از کوفه نیروهای حرکت میکنه و اینها را تحت تعقیب قرار میده. تخرج رایت و هدا من الکوفه. حالا کی هست صاحب این رایه، صاحب این پرچم؟ تلحق ذلك الجيش، اونها را تعقیب میکنن. منها على الفئتين فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر. اونها را همه را به صدای عملشون میرسونن، یک نفر از اونها را نمیگذارن. و يستنق، اینا همطور که از کوفه از عراق حرکت میکنن برن بیرون، یه مش زن بچه هم اسیر میگیرن همراهشون. همین کاری که جنایتکاران آل سعود علیهم لعائن الله علیهم لعنت الله والملائک والناس اجمعین، اخیرا یک استخاص به خودشون گرفتن، حالت چیه رفاقت و رفق و تغییر سیاست دادن. این بله، الکلب کلب و ان طوقته ذهبا، سگ همون سگه، حتی اگر چی میگن توقع طلا به گردنش بندازی سگ همونه. همین هایی بودن که آمدن کربلای معلا، طبق کمترین نقل 5000 نفر سر بریدن از شیعه های کربلا و طبق نقلای دیگر 20000. و این خبر دوم بالاخره مستندتر است. چرا؟ چون عباراتی که در تاریخ نقل شده است، کربلا تبدیل شد به شهر ارواح، یعنی کسی در شهر نمانده بود. خب بعدم یه سری از زن نوامیس ما را به اسارت همراهشون بردن. اینا دیگه تاریخ سعی میکنه کمتر مطرح بکنه، خیلی سنگینه که نوامیس ما را ببرن و اینا این کار را کردن. و هر وقتم این جنایتکاران دستشون برسه کوتاهی نمیکنن. حالا چرا این کارا را الان نمیکنن؟ چرا؟ بالاخره داعشی ها نیروهاشون هستن، انجام میدن، خودشون مستقیم وارد نمیشن چون میدونن الکیل به مکیالین، یکی بزنن دوتا میخورن، لذا خودشون وارد عمل نمیشن. سفیانی میاد عراق بعد از کشتار، یه مش همراهش به اصطلاح زن بچه رو میبره، اموال میبره. نیروهایی که از کوفه اینها رو تحت تعقیب قرار میدن، یستنقذون ما فی ایدیهم من السبی والغنائم، هرچی زن به اسیری بردن اینا رو برمیگردونن، غنایم رو برمیگردونن. و یخلا جیشه الثانی بالمدینه، دو تا نیرو فرستاده، یکی برای عراق یکی برای مدینه. نیروهایی که مدینه میرن دیگه خاکریزی از طرف مقابل نیست، کسی نیست که با اینها مقابله کنه، اینا وارد مدینه میشن. ینهبونها ثلاثت ایام، همون کاری که بصر ابنه بله کی بود؟ بله مسلم ابن عقبه در قضیه حره در مدینه انجام داد، 3 روز مباح مدینه. همون کار هم جیش سفیانی انجام میده، 3 روز و 3 شب مباح. ثم یخرجون متوجهین الى مکه، میان به طرف مکه. حتی اذا کان بالبیداء، سال گذشته عرض کردم در از معالم الحجاز نقل کردم براتون، بیدا الان داخل خود مدینه است، هرچند مدینه خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی توسعه پیدا کرده، و این بیدایی که بیرون بود الان داخل مدینه است. یه پادگان ارتشی اونجا هست، ارتش و به اصطلاح ظاهرا یکی از ادارات آموزش پرورش هم اونجاست، اون منطقه بیدا. بله بله بله، یعنی گفته بیدا این منطقه است. بعد میرسن به این منطقه، خداوند عزوجل جبریل را مأمور میکنه، یا جبرائیل اذهب فعبدهم، اینها را نابودشون کن، سربنیستشون کن. فیضربها برجلهی زمین رو به پای خودش جبرئیل میزنه، یخسف الله بهم، با همین ضربه زمین دهان باز میکنه. فذالک قوله فی سوره سبع ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت فلا ينفلت منهم الا رجلان، دو نفر از اینها نجات پیدا میکنن، احدهما بشیر و الاخر نذیر و هما من جهینه. فلذالک جاء این مثال معروف فعند جهینه الخبر یقین. خب این روایتی است که روایت سوم که به آن استناد کردن کسانی که قائل هستند به حاکمیت مجدد بنی العباس. اینجا من یک توضیح بدم راجع به کپش. عبارت چی بود؟ 300 نفر از 300 من بین عباس. مجمع البحرین مراجعه بفرمایید، اونجا قضیه ابو سفیان رو نقل میکنه. وقت قبل از فتح مکه، وقتی که نیروها مانور دادن، نیروهای اسلام مانور دادن، ابو سفیان این جمله را گفت: لقد عظمتم ملک ابن ابی کبشه. از پیامبر اکرم چه تعبیر کرد؟ فرزند ابن ابی کبشه، فرزند ابو کبشه. خب ابی کبشه کی بوده؟ میگه کان المشرکون ینسبون النبی الى ابی کبشه، اسم نبرده بودن، پسر ابو کبشه است. ابو کبشه کیه؟ رجل من خزاء، یکی از بزرگان طایفه خزاء بود که خالف قریشن فی عبادت الاوثان. این با اینها مخالفت میکرد، چیه شما بت میپرستید؟ این دیگه معروف شد، چون مخالفشون بهش گفتن ابو کبشه. ابو کبشه ای که اسمش ابو کبشه، ولی کارش این بود، با مذهب اینا مخالفت میکرد. پیامبر اکرم وقتی که آمد با قریش مخالفت کرد در عبادت اوثان، به اونم گفتن چی؟ ابو کبشه. یعنی همون خطا رو دنبال میکرد. اما اینو میگن، پیامبر میگن ابن ابی کبشه، یعنی که انه فرزند اون است در عمل و کار. بعضی گفتن نه، جد مادری پیامبر اکرم این نام را داشت، ابو کبشه، فارادوا انه نزع الیه، مثل اونه، شبیه اونه. خب خود کبش یعنی چه؟ فحل الذعن فی ای سن کان، اون میش را میگن، میشه نر را میگن، بله؟ ذعن از هر، نه اینجا میگه در هر سن نمیخواد باشد، نرش را میگن. در کلام امیر المؤمنین علیه السلام آمده است راجب به مروان، راجب به مروان هو ابو الاکبش الاربعه، مروان ملعون پدر چار قوچه. خب کیان اینها؟ و کان له اربعه، 4 پسر داشت از صلب خودش، بله، یک عبدالملک، این خلیفه شد، 2 عبدالعزیز، این والی مصر شد، 3 بشر، والی عراق شد، 4 محمد، والی جزیره که موصل باشد، والی ولم یل الخلافه. هیچ در تاریخ نگاه کنید، 4 برادر هیچ وقت با هم، یعنی در یک زمان خلیفه نبودن. ولی چرا آل سعود تقریبا الان همین جوری هستن؟ الا این کبش اکبش، اون به اصطلاح دانه درشت ها را میگن و میخوان بگن این روایت معنا پیدا نمی کند مگر این که بگیم اینها حاکمیت داشته باشن. اگر حاکمیت نداشته باشن که دیگه اکبش معنا نداره. بزرگان بین عباد یک حکومتی باشد، حاکمیتی باشد که اینا جزء بزرگان اون حاکمیت باشند. وقتی که نباشد که معنا هم تو این روایت که میگه 300 نفر از سرانشون اونم در بابل اونم در یعنی چی؟ یعنی اینها بالاخره حاکمیت بله در بابل حاکمیت دارن که ازشون چنین تعبیری شده است. خب این یک جمله که باید توضیح داده میشد. جمله دیگر جریان فور من فورهم هادا ای من غضبهم الذی غضبوه به بدر. اصل فور جوشش را میگن، استراب را میگن. خب فارت القدر فورا یعنی چی؟ یعنی جوشش. اما اینو برای سرعت استعاره گرفتن. پس فوری یعنی چی؟ یعنی با سرعت، یعنی با عجله، خیلی سریع. وقت از درگیری اهل مشرق و اهل مغرب بله استفاده میکنه. خب فوریه بعض فورتن دارن، نه درست یعنی از این فرصت درگیری دیگه تأمل نمیکنه، صبر نمیکنه، از این فرصت استفاده میکنه و خروج میکنه. خب فرض کنید که این روایت دلالت دارد، بعیده، دلالتش خیلی روشن نیست، ولی فرض کنید. ما میخوام ببینیم اولا این روایت رو کی نقل کرده و سندش چقدر اعتبار دارد. اولین کسی که این روایت رو نقل کرده طبریه، طبریه محمد ابن جریر، متوفای 310 هجری، در تفسیرش جلد 22 صفحه 74. بعد از اونم به فاصله 117 سال آقای ثعلبی در تفسیر الکشف و البیان جلد 8 صفحه 94 اینو نقل کرده است. از شیعه ابوالفتوح رازی که قبل از صاحب مجمع است اینو نقل کرده است مرسل، اما نصش همون نص طبریه. بعدش مجمع البیان نقل کرده در جلد 4 در همون سوره سبع صفحه 398 تصریح میکنه میگه از ثعلبیه. یه مقدار البته اختلافی هم دارد. بعد اونجا میفهمد روا اصحابنا فی احادیث المهدی ان ابی عبدالله و ابی جعفر مثله، میفهمد که نظیر این روایت را علمای ما از امام باقر و امام صادق نقل کردن. ما که نیافتیم من نیافتیم، ممکن است که تتبع ام ناقص باشد. منهج الصادقین جلد 7 صفحه 421 همین نقل میکند، نص طبریه. بحار الانوار 52 186 نص مجموع البیانه. نور الثقلین جلد 4 343 از مجموع البیان و السلام، و ما هم در جلد 7 اینو نقل کردیم. چیز هکنده؟ پس و السلام به جا گفتم دیگه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.